سلام، صبح روز چهارشنبه تون بخیر. نهم خرداد، امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر. امروز شما سناله تون تو آمده.
سلام، صبحتون بخیر. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران جهان.
امروز آخر برنامه با ما همراه باشین. انتهای برنامه گفتگو داریم با محسن نامجو. آزار جنسی دانش آموزان در یک مدرسه در غرب تهران. رهبر جمهوری اسلامی خواستار اجرای حدود الهی در مورد متهمان شد.
کاخ سفید میگوید مایک پومپئو این هفته با مقام‌های بلندپایه کره شمالی دیدار می‌کند.
گزارش سالانه آزادی ادیان میگوید بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران سرکوب می‌شوند.
با جنجالی شدن خبر آزار جنسی شماری از دانش آموزان در یک دبیرستان در غرب تهران، از توی ناظم دبیرستان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی درباره آنان شد. مقامات آموزش و پرورش با تایید موضوع از پیگیری آن خبر دادند.
شکایت‌نامه‌ای رو تنظیم کردیم و پرونده ما در شعبه 21 قضایی ارشاد در حال رسیدگی.
برخورد شدیدی بکنن و واقعا رسیدگی بکنن به این کار که دیگه برای مدرسه دیگه، برای مناطق دیگه پیش نیاد، یه همچین فردی رو استخدام نکن.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز ضمن اعلام اینکه والدین 15 دانش آموز در این زمینه شکایت کردن، اعلام کرد متهم نزد ضابطان و قاضی دادسرا اقرار نموده و در یک نوبت فیلم‌های مستهجنی که در گوشی تلفن همراه خود داشته است را برای تعدادی از دانش آموزان پخش کرده، اما سایر اتهامات را منکر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی گفته است که متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با صدور قرار تضمین به زندان معرفی شده است. پیش از این نیز گزارش‌های درباره آزار جنسی دانش آموزان توسط برخی معلمان منتشر شده است. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بعد از بازتاب گسترده خبر آزار جنسی چند دانش آموز از سوی ناظم دبیرستانی غیر انتفاعی در غرب تهران، روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی در این باره شد. دستور آیت الله خامنه‌ای برای محاکمه سریع متهمان این پرونده در حالی صادر شده که پیش از این شاکیان پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قرآن که سال گذشته متهم به آزار جنسی چند نوع آموز قرآنی بود، از نقش برخی افراد نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در صدور حکم تبرئه آقای طوسی سخن گفته بودند. موضوعی که حتی واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم به همراه داشت و آنان خواستار شفافیت در این باره شدند. تا اینکه روز دوشنبه خبری منتشر شد که ناظم دبیرستانی در غرب تهران اقدام به آزار جنسی چند دانش آموز کرده و خانواده‌های آنان بعد از دستیابی به شواهدی موضوع را پیگیری کردند و پس از آن ناظم مدرسه و کادر آموزشی بازداشت و بازجویی شدند. موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و مقایسه اتهام سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن و این ناظم متهم را به همراه داشت. در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم روز گذشته اعلام کرد که والدین 15 دانش آموز اعلام کردند که این فرد به فرزندانشان تعرض جنسی کرده است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که ناظم متهم مدرسه نوه آیت الله حائری شیرازی امام جمعه پیشین شیراز بوده، اما پسر آیت الله حائری شیرازی این موضوع را تکذیب کرده است. موضوع دیگری که نگرانی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته، احتمال رعایت نشدن آیین دادرسی و حقوق متهم در این باره است که در سایه برخورد سریع با موضوع نادیده گرفته شود. پیش از این و در سالهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی دانش آموزان از سوی برخی معلمان منتشر شده است. موضوع آموزش کودکان برای جلوگیری از آزار جنسی همواره با مخالفت و انتقاد گروه‌های تندروی مذهبی در ایران روبرو بوده. هرچند که مدافعان حقوق کودک معتقدند که آموزش کودکان برای دفاع از آنان در برابر آزارهای جنسی از مواردی است که در نظام آموزشی ایران نادیده گرفته شده است.
ما در همین رابطه آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان در غرب تهران بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
او قرار بوده جلسه با حضور نمایندگان مطبوعات و خانواده کودکانی که مورد تجاوز و آزار جنسی در ناحیه غرب تهران قرار گرفته بودند چهارشنبه را تشکیل بشه. طبق اظهار خانم ستوده وکیل محترم، گویا وزارت اطلاعات دستور داده که از تشکیل این جلسه خودداری نمایند. آقای وزیر اطلاعات، چه دستور دادی این جلسه تشکیل نشه؟ چی رو میخوای پنهان کنی یا چی رو میخوای ثابت کنی؟ اگه بخوای پنهان کنی که این پنهان شدنی نیست، مثل که کف سرتون مثل کف کردی تو بخت. اگر میخوایید که جلوگیری بکنید، نشون دهنده اینه که این رژیم دارن از افرادی که تجاوز جنسی میکنن دارین دفاع میکنین. از این افراد نمونهش آقای توسی رو دیدیم، با 50 فقط تجاوز جنسی مورد عفو بخشش حضرت ملوکانه در رهبر محترم قرار داره.
آقای خامنه، شما در جواب یک دانشجو که صدای سیما و قوه قضاییه خیلی جنایت های میکنن، کارهای زشت میکنن، شما فرمودید که من اونا رو انتخاب میکنم ولی مدیریتش با ما نیست. آدم دروغگو همیشه کم حافظه هم میشه. حالا معلوم شد که تو مدیریت اونا رو هم قبول داری. به همین علت دستور دادید برای محاکمه سریع مدرسه که متهم به آزار جنسی بوده، معاون مدرسه که متهم بوده. برای همین شما چرا یه عمر 40 سال برای مردم دروغگو گفتی؟ دروغ گفتی، شما آدم های فاسد و دروغگو هستید.
آقای خامنه ای، با زبانی با شما صحبت میکنم که بفهمی. فکر میکنی مردم ایران عقب افتاده و دامن؟ وقتی که از شما سوال میکنن و مسئولین رو شما تعیین میکنی میگی نه اختیار با اونهاست. چی شد در مورد سعید طوسی که با 10 نفر جوان تماس داشت و آب رو حسیتشون رو برد و تا آخر عمر اونها رو لکه ننگ به پیشونیشون گذاشت؟ چی شد؟ آیا نه اینکه ارتباط عاطفی احتمالاً شما هم با این آقای سعید طوسی داشتی؟ زهی وقاحت، بیشرمی، پستی، فرودستی، من نمیدونم، لغتی پیدا نکردم که فراگیر باشه و بتونه صفات تو رو در بر بگیره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این هفته با کیم یونگ چول معاون کمیته مرکزی حزب کارگر حاکم بر کره شمالی درباره دیدار سران دو کشور مذاکره خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری گفته است که ایالات متحده برای مذاکرات با کره شمالی یک گروه عالی تشکیل داده است. آقای ترامپ با اشاره به اینکه معاون رهبر کره شمالی در حال حاضر راهی نیویورک است، آن را نشانه واکنش قانع کننده به مواضع خود دانسته و از آن تشکر کرده است. رویترز میگوید این جدیدترین نشانه از برگزاری اجلاس رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه آینده میلادی است که تاکنون چند بار برگزاری آن زیر سوال رفته است. صاحب نظران معتقدند آمریکا تلاش میکند قبل از برگزاری اجلاس سران دو کشور مطمئن شود که حکومت کره شمالی حاضر است گامهای لازم را بردارد.
بر اساس گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا، بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران مورد سرکوب و تبعیض واقع می‌شوند. این گزارش که روز سه‌شنبه با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده منتشر شد می‌گوید هرچند دولت حسن روحانی وعده داده به برخی امور مرتبط با آزادی ادیان بپردازد، ولی هنوز اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره مورد آزار و تبعیض قرار داشتند و حتی سازمان ملل نیز طی بیانیه‌هایی نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرده است. گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا همچنین به نقض آزادی‌های مذهبی در عربستان و تعداد زیاد زندانیان دینی در کره شمالی اشاره کرده و می‌گوید عملیات پاکسازی نژادی مسلمانان در میانمار هنوز متوقف نشده است.
بانک BCP سوئیس اعلام کرد که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، نقل و انتقالات جدید مالی با ایران را قطع کرده و در حال کاهش چشمگیر فعالیت‌های مرتبط با ایران است. به گزارش رویترز، این بانک سوئیسی روز سه‌شنبه اعلام کرده است که از 8 مه، سه هفته پیش، همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام، تمامی نقل و انتقالات جدید مالی با ایران را متوقف کرده و آغاز به کاستن روابط با ایران در چارچوب بیانیه دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا کرده است. اعلام توقف همکاری بانک سوئیسی با ایران در حالی است که چند بانک آلمانی همچون بانک تعاونی مرکزی آلمان، دیزد بانک، دویچه بانک و کومرس بانک در هفته های اخیر به طور تلویحی یا صراحتاً از توقف داد و ستدهای مالی خود با ایران خبر دادند. تحریم های آمریکا قرار است 180 روز بعد از اعلام خروج این کشور از برجام عملیاتی شود، موضوعی که باعث شده چندین شرکت اروپایی از جمله توتال فرانسه نیز اعلام کنند که قادر به ادامه کار با ایران نیستند.
روز سه‌شنبه پس از اعتراض 200 نفر از مردم روستای مهریان یاسوج به انتقال به طرح انتقال آب از این روستا و درگیری آنان با ماموران آب و فاضلاب، 15 نفر از معترضان بازداشت شدند. در همین حال قاسم قلندری، مدیر آب و فاضلاب شهر یاسوج، تهدید کرده اگر افرادی بخواهند از اجرای این پروژه جلوگیری کنند، بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد شد. در حالی که رئیس شورای روستای مهریان معتقد است پروژه انتقال آب باعث نابود شدن زمین‌های کشاورزی و باغ‌های روستا می‌شود، مدیر آب و فاضلاب شهری یاسوج می‌گوید اگر این پروژه اجرا نشود، تأمین آب آشامیدنی این مناطق با مشکل مواجه خواهد شد و تابستان سختی پیش رو خواهد بود. پیش از این در منطقه ورزنه اصفهان، کشاورزان معترض به طرح انتقال آب به یزد تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند که به درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی کشیده شد. گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، به رویترز گفته است که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه برگزار میشه و رقابت فراکسیون های داخل مجلس برای به دست آوردن کرسی های ریاست هیئت رئیسه همچنان ادامه داره. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتاق واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، هر یک از سه فراکسیون اصلی مجلس تا اینجا نامزدهای جداگانه برای ریاست و هیئت رئیسه مجلس معرفی کردن. تا چه حد این رقابت ها رو جدی و اساسی میدونید؟
سلام به بینندگان و علاوه شما. رقابت واقعیش اینه که جدی هست، اما اینکه بر سر مسئله جدی هست یا نه جای بحثه. به هر حال این مدت هم بنا به مقتضیاتی فراکسیون‌های مختلف با هم دیگه همکاری کردن. فراکسیون امید از اول امیدش به این بودی که خودش ریاست مجلس رو به عهده بگیره. فراکسیون ولایی خب خودشون رو خیلی حزب اللهی‌تر از آقای لاریجانی می‌دونن و قبلا هم تلاش کردن که اگر در سطح ریاست نمی‌تونن مؤثر باشن، در سطح هیئت رئیسه مؤثر باشن. اما اصل قصه حالا چقدر جدی هست، یعنی اصلا هیئت رئیسه جایگاهش چیه، خود مجلس جایگاهش چیه، به نظر من بیشتر یه نوع وزن‌کشی برای اتفاقات بعدی، وگرنه نه در تعیین خط مشی کلی مجلس هیئت رئیسه نقشی داره، برخلاف سابق به هر حال در سال‌های گذشته نقشی داشت. الان دیگه حتی در جابجایی لوایح و طرح‌ها دستور می‌گیرن یا از مصلحت سنجی انجام میدن. همینجا عرض میکنم رقابت یعنی وجود داره، هر کدوم دلشون میخواد سهم بیشتری داشته باشن، حداقل یک تریبون در اختیار داشته باشن حرف بزنن، اما بر سر مسئله جدی نیست به نظر من.
خب اصولا در شرایط کنونی آیا نهادی به اسم مجلس و معادلات درونی اون در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تعیین کننده است به نظرتون؟
مجلس تا به حال چند نقش اصلی داشته، یکی نقش از نصب وزرا بوده، حالا رأی اعتماد به وزرا و بعد استیضاح یا برکناری وزیر، نظارت بر عملکرد دستگاه که صراحت قانون اساسی که مجلس بر عملکرد قوای دیگه هم نظارت داره، بر روند کشور نظارت داره، و مسئله سوم قانونگذاری. نه در دوره فعلی و دوره قبلش و دوره ما قبل قبلش، حتی در زمان مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثریت قاطعی داشتن، واقعیتش در بعد قانونگذاری و نظارت مجلس کنار گذاشته شد. یعنی قانونگذاری به این نحو که مثلا در مورد قوه قضاییه قانون میذاشتن، نمایندگان برای اینکه خودشون در حاشیه امن قرار بدن اومدن اصل 168 قانون اساسی رو عیناً تکرار کردن در قانونشون که دادگاه‌ها باید چنین باشه چنان باشه با حضور منصفه باشه دادگاه مطبوعاتی و سیاسی. شورای نگهبان رد کرد، یعنی بازنویسی اصل قانون اساسی در قانون رو شورای نگهبان رد کرد. سال 81 شورای نگهبان قانون مصوبه مجلس ششم در مورد سازمان زندان رد کرد به دلیل مغایرت با آیین‌نامه سازمان زندان‌ها. یعنی بخش قانون‌گذاری مجلس که سال‌هاست کنار گذاشته شده، بخش نظارت هم که مدت‌هاست از همون زمان مجلس ششم هم اجازه نمی‌دادن مجلس بر کار قوه قضاییه یا نهادهای انتظامی که زیر نظر رهبر هست یا نهادهایی که مثل صدا و سیما حتی نظارت بکنه. مونده بود برای دولت که خب دولت هم که خیلی به خصوص بعد از اومدن احمدی نژاد دولت شد مورد حمایت رهبر و حتی می‌خواستن مثلا مالیش رسیدگی کنن، دستور کشندهی میومد می‌خواستن استیضاح کنن، دستور میومد که نکنید انجام ندید. در مورد نصب وزرا هم که کار به جای رسیده اگه قبلا میگفتن 3 تا وزیر با نظر رهبر تعیین میشه، الان به صراحت میگن 10 تا وزیر. به خصوص در مورد وزارت علوم حتما شنیدید که 11 کاندیدای آقای روحانی رو رهبر رد کردن. یعنی میخوام بگم مثلا جایگاه مجلس که جایگاهی نیست که خیلی مهم باشه. تریبون ریاست مجلس به خصوص فقط یک تریبون بازه که بعضی وقتا میتونه موضع گیری بکنه و اون هم به نظر من کم کم بازار اثرش از دست میده با توجه به تحولاتی که هست. به طریق اولا هیئت رئیسه اینطوری، یعنی هیئت رئیسه اصلا در سالهای گذشته نقشی داشت در مورد انتصابات داخل مجلس، اون رو هم الان دادن رسما به رئیس مجلس. فقط میمونه رئیس مجلس که تریبون در اختیارش که اون هم در مسائل مهم همونطور که دیدیم در مسئله برجام با یک دستور از بیت به قول خود آقایون ظرف 20 دقیقه تصویب. به نظر من موضوع اصلا مجلس موضوعیت نداره. هر بار هم که بحث مطرح میشه وضع کشی گروهای سیاسی که به هم که پوز بدن میگن ما انقدر تونستیم مردم پای صندوق بریم انقدر رأی بدیم.
ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
در ادامه این برنامه گفتگو با محسن نامجو درباره تازه ترین آلبومش.
سرخط خبرها. با جنجالی شدن خبر آزار جنسی شماری از دانش آموزان در یک دبیرستان در غرب تهران از سوی ناظم دبیرستان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی درباره آنان شد. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این هفته با کیم یونگ چول معاون کمیته مرکزی حزب کارگر حاکم بر کره شمالی درباره دیدار سران دو کشور مذاکره خواهد کرد. بر اساس گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران مورد سرکوب و تبعیض واقع می‌شوند. بانک BCP سوئیس اعلام کرد که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، نقل و انتقالات جدید مالی با ایران را قطع کرده و در حال کاهش چشمگیر فعالیت‌های مرتبط با ایران است. روز سه‌شنبه پس از اعتراض 200 نفر از مردم روستای مهریان یاسوج به طرح انتقال آب از این روستا و درگیری آنان با ماموران آب و فاضلاب، 15 نفر از معترضان بازداشت شدند. مقام‌های روسیه می‌گویند از شرکت آمریکایی اپل خواستند سرویس پیام‌رسان تلگرام را مسدود کنند. لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. سخنگوی جامعه روحانیت خبر داد که مصطفی محمدی پور وزیر کشور در دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی به عنوان دبیر کل این گروه برای مدت 1.5 سال آینده انتخاب شده است. خبرنگار منتقل دولت روسیه که به دلیل تهدیدهای سیاسی در اوکراین زندگی می‌کرد به ضرب گلوله و در منزلش در کیف کشته شد.
شبح اوجگیری نرخ تورم بر فراز اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند اقتصاددان آسیا دانشگاه از پاریس. به گزارش مرکز آمار ایران بهای شماری از مواد خوراکی به گونه چشمگیر رو به افزایش گذاشته و نرخ اجاره و خرید مسکن هم جهش کم سابقه ای رو تجربه میکنه. آقای خاوند، در این شرایط آیا میشه از ورود اقتصاد ایران به مرحله تازه ای از تنش‌های تورمی صحبت کرد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران رو در اردیبهشت ماه 9.1% اعلام کرده که نشان از تداوم تورم تک رقمی یا زیر 10% در اقتصاد کشور هست. این تنها شاخص در مجموعه اقتصاد کلان ایران هست که هنوز سبز مانده، وارد مرحله قرمز نشده. ولی اگر وارد جزئیات بشیم و به نرخ تورم واقعی اونطوری که در زندگی مردم دیده میشه بپردازیم، با داده‌های کاملا متفاوتی روبرو میشیم و چشمانداز که به مراتب منفی‌تر هست در این عرصه، این چشمانداز رو خواهیم داد در عرصه قیمت‌ها. در واقع شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم به خصوص مواد خوراکی با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند. در گزارشی که مرکز آمار ایران درباره تحول قیمت‌ها در اردیبهشت ماه منتشر کرده می‌بینیم که مثلا قیمت تخم مرغ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 55% بیشتر شده، قیمت برنج خارجی 37%، گوشت گوساله 22% و کره حیوانی 20% افزایش پیدا کرده. البته در این میان قیمت بعضی از مواد خوراکی از جمله سیب زمینی و گوجه فرنگی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده، ولی جهش قیمت ها در فهرست مرکز آمار به مراتب چشمگیرتر است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. گویا حدود 60-70% از زمستان سال گذشته تا به امروز. با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
خب به نظر شما چه عواملی زمینه ساز بازگشت تنش‌های تورمی به اقتصاد ایران هستند؟
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تأکید کرد افزایش نرخ ارز هست که قیمت واردات اهم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالایی است با توجه به شبح بازگشت تحریم‌ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه.
خب در مورد افزایش قیمت مسکن، این افزایش قیمت از چه عواملی منشأ می‌گیره؟
پا به پای افزایش نرخ ارز اجاره و رهن خانه ها بالا میره و همینطور قیمت اونها، به این دلیل ساده که محاسبات در ذهن مردم در خیلی از موارد بر پایه نرخ ارز انجام میگیره. همینطور با توجه به دشواری های موجود در بازار ارز، بخشی از نقدینگی طبعا به مسکن منتقل شده و تب و تاب فعلی رو در این بازار به وجود آورد.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تنها مشکل آقای طوسی و امثال آقای طوسی نیستن. این معلمی که تو این مدرسه تهران این کار کرده، ناحیه دوه تهران، مثل این صدها هزار نفر دیگه هم میتونن باشن یا هزاران نفر دیگه میتونن تو ایران حداقل باشن. این مشکل تنها نظام آموزشی، مشکل افراد نیستن، این مشکل نظام جمهوری اسلامیه.
آقای خامنه‌ای، شما میگید اونایی که شما مد دارن رو دوست دارید. آقای خامنه‌ای،
شما چرا شما آمد نمی کنید برید جلوی دانشجوی واقعی صحبت بکنید، نه چند صد تا دانشجوی بسیجی که از هزار فیلتر گذروندن آوردن اون پایین نشوندن مثل بسیجی های چشم و گوش بستتون. برید پیش دانشجو شهامت داشته باشی، یه جایی که دانشجوی واقعی هستن صحبت بکن، ببین چجوری میپیشوننه. یه حرف میزنی یه حرف خواهیش میزنی، اونجا هستی به خاطر قدرت اصله هست، وگرنه تو شهامتی هیچ نداری، هیچ نیستی.
روی صحبت من با آقای خامنه‌ایه، دیداری که با دانشجو داشتن، میگه زابل و اونورا دوره شاه خیلی خراب بوده، الان خیلی خوب شده، الان که گرد و غبار اومده خیلی خوب شده. مرد حسابی، شما یک مملکت بک رو از شاه گرفتین، مملکتی که مردمشون همه با هم رفیق بودن، لوتیگری بود. کسی که اقتصاد مملکت رو خراب بکنه معلومه که دوز زیاد میشه. تمام اینایی که شما اعدام کردین بیشتریشون رو فقر رو بدبختی رفتن دزدی کردن. شما مملکت رو به باد دادید.
گفته ها و کردار آقای خامنه ای رو با هم مقایسه کنید، یعنی با قوانین اسلام و قوانین اساسی خودمون مقایسه کنید، ببینید که آیا واقعا آقای خامنه ای اونطور که ادعا میکنه مسلمان هست یا نه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال و والیبال.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. حمید رضا آصفی، مشاور امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال، درباره لغو بازی ایران و یونان که از جمله بازی‌های بسیار مهم تدارکاتی در مسیر آماده سازی جام جهانی برای تیم ملی ایران بود، گفته که تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا این بازی برگزار بشه و تاکید کرده که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دخالت دیپلماتیک خواهد کرد تا این بازی به انجام برسه. آقای آصفی گفت که امروز قراره که یونان در این زمینه پاسخ بده. خیلی مبهم ماجرای بازی ایران و یونان. وقتی که دو تا کشور با هم قرارداد می‌بندن برای برگزاری یک بازی دوستانه، چرا دخالت دیپلماتیک؟ و اگر یک مسئله سیاسی وجود داشته که باعث شده قرارداد لغو بشه، طبیعتاً فدراسیون فوتبال در این زمینه باید اطلاع رسانی کنه و اینکه خود اون قرارداد میتونه در واقع باعث صدور رأی به نفع ایران باشه و کشوری که قرارداد رو زیر پا میگذاره باید غرامت بده. اما ایران اعلام کرده که دخالت دیپلماتیک میکنه تا بازی برگزار بشه. همه اینها خیلی مبهمه. اساساً هیچ بازیکنی به اردوی تیم ملی فوتبال یونان دعوت نشده بود که اونا بخوان لغو کنن بازی رو، و حتی اگر امروز یونان اعلام بکنه که حاضر به انجام این مسابقه هست، در اون صورت چگونه میخوان تیم ملی که بیش از 20 بازیکنشون لژیونر هستن از نقاط مختلف دنیا که الان هم در تعطیلات به سر میبرن، اونا رو بخوان جمع‌آوری کنن، دور هم جمع بشن که 3 روز بعد با تیم ملی ایران مسابقه بدن. و ابهامات متعددی پیرامون این بازی وجود داره که هیچ پاسخ مشخصی هم فدراسیون فوتبال نمیده. حالا ببینیم امروز آیا وعده‌ای که آقای آصفی داده تحقق پیدا خواهد کرد یا نه. خبر بعدی درباره قرارداد خوان سیچلو، مربی آرژانتینی والیبال ایران که در رده‌های مختلف سنی به عنوان سرمربی یا کمک مربی در تیم‌های ملی والیبال ایران کار کرده، روابط بسیار نزدیکی با آقای داورزنی داشت زمانی که رئیس فدراسیون والیبال بود. خبرگزاری اسم گزارشی رو منتشر کرده از شیوه عجیب انعقاد قرارداد با سیچلو، در حالی که او در یک باشگاه در ایتالیا داره مربیگری میکنه، همچنان از فدراسیون والیبال ایران حقوق میگیره به خاطر اینکه در دوران آقای داورزنی قرارداد طولانی مدت با او منعقد شده بود و بدون حضور در ایران، بدون فعالیت در ایران داره حقوق میگیره، که از جمله در واقع اتفاقاتیه که در عرصه ورزش بسیار نادر و دور از انتظار، حتی در اغلب رشته‌ها مغایر با قوانین و مقررات وقتی فردی در جایی داره فعالیت میکنه از جای دیگه باز به عنوان مربی بخواد حقوق بگیره. وزارت ورزش آقای داورزنی هنوز توضیحی در این زمینه ندادن و پاسخی در رد یا تایید گزارش خبرگزاری ایسنا منتشر نکردن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. نوبت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون که همراه ما در صبحی دیگر بودید. اما مهمترین عناوین خبری:
آزار جنسی دانش آموزان در یک مدرسه در غرب تهران، رهبر جمهوری اسلامی خواستار اجرای حدود الهی در مورد متهمان شد.
کاخ سفید میگوید مایک پامپئو این هفته با مقام بلندپایه کره شمالی دیدار میکند.
گزارش سالانه آزادی ادیان میگوید بهایان و نوکیشان مسیحی در ایران سرکوب میشوند.
با جنجالی شدن خبر آزار جنسی شماری از دانش آموزان در یک دبیرستان در غرب تهران، از سوی ناظم دبیرستان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی درباره آنان شد. مقامات آموزش و پرورش با تایید موضوع از پیگیری آن خبر دادند.
شکایتنامه ای رو تنظیم کردیم و پرونده ما در شعبه 21 قضایی ارشاد در حال رسیدگی.
برخورد شدیدی بکنن و واقعا رسیدگی بکنن به این کار که دیگه برای مدرسه دیگه، برای مناطق دیگه پیش نیاد، یه همچین فردی رو استخدام نکن.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز ضمن اعلام اینکه والدین 15 دانش آموز در این زمینه شکایت کردند، اعلام کرد متهم نزد ضابطان و قاضی دادسرا اقرار نموده در یک نوبت فیلم‌های مستهجنی که در گوشی تلفن همراه خود داشته است را برای تعدادی از دانش آموزان پخش کرده، اما سایر اتهامات را منکر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی گفته است که متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با صدور قرار تضمین به زندان معرفی شده است. پیش از این نیز گزارش های درباره آزار جنسی دانش آموزان توسط برخی معلمان منتشر شده است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
بعد از بازتاب گسترده خبر آزار جنسی چند دانش آموز از سوی ناظم دبیرستانی غیر انتفاعی در غرب تهران، روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی در این باره شد. دستور آیت الله خامنه ای برای محاکمه سریع متهمان این پرونده در حالی صادر شده که پیش از این شاکیان پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قرآن که سال گذشته متهم به آزار جنسی چند نوع آموز قرآنی بود، از نقش برخی افراد نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در صدور حکم تبرئه آقای طوسی سخن گفته بودند. موضوعی که حتی واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم به همراه داشت و آنان خواستار شفافیت در این باره شدند. تا اینکه روز دوشنبه خبری منتشر شد که ناظم دبیرستانی در غرب تهران اقدام به آزار جنسی چند دانش آموز کرده و خانواده‌های آنان بعد از دستیابی به شواهدی موضوع را پیگیری کردند و پس از آن ناظم مدرسه و کادر آموزشی بازداشت و بازجویی شدند. موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و مقایسه اتهام سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن و این ناظم متهم را به همراه داشت. در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم روز گذشته اعلام کرد که والدین 15 دانش آموز اعلام کردند که این فرد به فرزندانشان تعرض جنسی کرده است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که ناظم متهم مدرسه نوه آیت الله حائری شیرازی امام جمعه پیشین شیراز بوده، اما پسر آیت الله حائری شیرازی این موضوع را تکذیب کرده است. موضوع دیگری که نگرانی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته، احتمال رعایت نشدن آیین دادرسی و حقوق متهم در این باره است که در سایه برخورد سریع با موضوع نادیده گرفته شود. پیش از این و در سالهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی دانش آموزان از سوی برخی معلمان منتشر شده است. موضوع آموزش کودکان برای جلوگیری از آزار جنسی همواره با مخالفت و انتقاد گروه‌های تندروی مذهبی در ایران روبرو بوده. هرچند که مدافعان حقوق کودک معتقدند که آموزش کودکان برای دفاع از آنان در برابر آزارهای جنسی از مواردی است که در نظام آموزشی ایران نادیده گرفته شده است.
ادامه خبرها. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این هفته با کیم یونگ چول معاون کمیته مرکزی حزب کارگر حاکم بر کره شمالی درباره دیدار سران دو کشور مذاکره خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری گفته است که ایالات متحده برای مذاکرات با کره شمالی یک گروه عالی تشکیل داده است. آقای ترامپ با اشاره به اینکه معاون رهبر کره شمالی در حال حاضر راهی نیویورک است، آن را نشانه واکنش قانع کننده به مواضع خود دانسته و از آن تشکر کرده. رویترز میگوید این جدیدترین نشانه از برگزاری اجلاس رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه آینده میلادی است که تاکنون چند بار برگزاری آن زیر سوال رفته است. صاحب نظران معتقدند آمریکا تلاش می‌کند قبل از برگزاری اجلاس سران دو کشور مطمئن شود که حکومت کره شمالی حاضر است گام‌های لازم را بردارد.
بر اساس گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا، بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران مورد سرکوب و تبعیض واقع می‌شوند. این گزارش که روز سه‌شنبه با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده منتشر شد میگوید هرچند دولت حسن روحانی وعده داده به برخی امور مرتبط با آزادی ادیان بپردازد، ولی هنوز اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره مورد آزار و تبعیض قرار داشتند و حتی سازمان ملل نیز طی بیانیه‌هایی نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرده است. گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا همچنین به نقض آزادی‌های مذهبی در عربستان و تعداد زیاد زندانیان دینی در کره شمالی اشاره کرده و می‌گوید عملیات پاکسازی نژادی مسلمانان در میانمار هنوز متوقف نشده است.
بانک BCP سوئیس اعلام کرد که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، نقل و انتقالات جدید مالی با ایران را قطع کرده و در حال کاهش چشمگیر فعالیت‌های مرتبط با ایران است. به گزارش رویترز، این بانک سوئیسی روز سه‌شنبه اعلام کرده است که از 8 مه، سه هفته پیش، همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام، تمامی نقل و انتقالات جدید مالی با ایران را متوقف کرده و آغاز به کاستن روابط با ایران در چارچوب بیانیه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا کرده است. اعلام توقف همکاری بانک سوئیسی با ایران در حالی است که چند بانک آلمانی همچون بانک تعاونی مرکزی آلمان دی زد بانک به همراه دویچه بانک و کمرس بانک در هفته‌های اخیر به طور تلویحی یا صراحتاً از توقف داد و ستدهای مالی خود با ایران خبر دادند. تحریم‌های آمریکا قرار است 180 روز بعد از اعلام خروج این کشور از برجام عملیاتی شود، موضوعی که باعث شده چندین شرکت اروپایی از جمله توتال فرانسه نیز اعلام کنند که قادر به ادامه کار با ایران نیستند.
روز سه‌شنبه پس از اعتراض 200 نفر از مردم روستای مهریان یاسوج به طرح انتقال آب از این روستا و درگیری آنان با ماموران آب و فاضلاب، 15 نفر از معترضان بازداشت شدند. در همین حال قاسم قلندری مدیر آب و فاضلاب شهری یاسوج تهدید کرد که اگر افرادی بخواهند از اجرای این پروژه جلوگیری کنند، بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد شد. در حالی که رئیس شورای روستای مهریان معتقد است پروژه انتقال آب باعث نابود شدن زمین‌های کشاورزی و باغ‌های روستا می‌شود، مدیر آب و فاضلاب شهری یاسوج می‌گوید اگر این پروژه اجرا نشود، تأمین آب آشامیدنی این مناطق با مشکل مواجه خواهد شد و تابستان سختی پیش رو خواهد بود. پیش از این نیز در منطقه ورزنه اصفهان نیز کشاورزان معترض به طرح انتقال آب به یزد تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند که به درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی کشیده شد. گری لوئیس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران به رویترز گفته است که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خب به بهانه انتشار تازه ترین آلبوم محسن نامجو که حدود یک ماه پیش منتشر شد، پیام رضی مدیر بخش موسیقی رادیو فردا با این هنرمند به گفتگو نشسته و از او درباره چگونگی خلق ایده این اثر پرسیده. پیش از این که گفتگو با محسن نامجو رو ببینیم و بشنویم، من ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من با شما خواهم بود با خبرها.
اینو که توی دفترچه هم که با خود آلبوم منتشر شده هم به صورت دیجیتال هم این قصه رو به صورت خیلی خلاصه من عرض کردم. اینجا من عرض میکنم سال 2015 من یکی دو تا از قطعات آلبوم پوست نارنگی رو برای خانم شیرین نشاط پخش کردم و ایده من از همکاری با ایشون این بود که ویدیوها یا عکس‌های ایشون که به حال به عنوان سبک و ویژگی به نمونه‌ای کارشون شناخته میشه روی استیکرهای مختلف، یعنی ایده یک ساوند اینستالیشن مثل یک نمایشگاه صوتی که این صداهای بم و زیر بتونن از این استیکرهای مختلف پخش بشن و تماشاچی یا مخاطب اون نمایشگاه در وسط این استیکرها چیز بشه، سراند بشه، به قول معروف سراندد بشه، یعنی در بر گرفته بشه. بعد و ویدیوهایشون بتونه یا عکس ها بتونه در یک تناسب معنایی داشته باشه با صداهای از بم تا زیری که از اون سپیکرها پخش میشن، یعنی خواننده‌ای که داره بمترین فرکانس رو ایجاد میکنه مثلا یه همچین فرکانسی تا فرکانس این توی 12 تا 16 تا سپیکر پخش بشه و طبیعیه که چهره اون کسی که عکسش یا ویدیوش هنر خانم نشاط می بود به نشان دهنده یک نسبتی هست با اینکه این چه صدایی داره از تو استیکر متناسب با اون میاد. ولی بعد اینکه ایشون موضوع رو با یک کارگر با یک نتایج کننده تئاتر در ایتالیا مطرح کرد و کار تبدیل شد به اجرای صحنه‌ای، یعنی تبدیل شد به تئاتر و کنسرت در واقع، که اون طرح اولیه که من تو ذهنم بود نبود، منتها اتفاقا این باعث شد که من در یک مسیر دیگه ای رفتم و آقای فرانکو لایرا که اون تهیه کننده ایتالیایی بود بنده رو با یک گروه آکاپلا، یک گروه بدون اینسترومنت بدون ساز ایتالیایی آشنا کرد از شهر باری به اسم فاراوالا و اون خانم ها ملودی هایی که خوندن و همچنین این اشتراکات ذهنی که من فهمیدم در ذهن ما وجود داره. برگزار کردیم و من تصمیم گرفتم بخش صوتی این کار رو تبدیل به آلبوم بکنم، دیگه اینجا براش یک تعریفی من رسیده بودم که شیرین خب چون خودش درگیر کار فیلم بود و کار هم فیلمی که میساخت و هم اپرایی که داشت کار میکرد در اروپا، کل پروژه رو دیگه ایشون به خود بنده سپرد، ولی من یک جمله گفتم من دارم به این فکر میکنم یک جنازه‌ای داره از مغولستان که اتفاقا موسیقیشون و خواننده‌هاشون برگرفته از این صداها و فرکانس‌های بم هستن، داره این جنازه حرکت میکنه به سمت شرق اروپا یا همون باری یا مدیترانه. و انگار هر قومی داره بر این جنازه گریه و زاری میکنه و با آوازها و با اون تکنیک های مختلفی که دارن در این جنازه رو به قول معروف تشییع میکنن.
راهی گنبد خضرا به سوجم یار میگوید الله، فلک را جمله سر تا پا به سوجم یار میگوید الله، به سوجم هر نکارم را به ساجین یار میگوید الله، چه فرمایی به ساجین یا به سوجم یار میگوید الله، یار میگوید الله دلدار میگوید الله، یار میگوید الله دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه قوم هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه قوم هوشیار میگوید الله.
من گمان کردم که وقتی که ما بخوایم این سیر رو خطی بریم و به ترتیب بریم تمام این از ابتدا داستان رو برای مخاطب تعریف کردیم، یعنی مثل یه فیلمنامه‌ایه که ما آخرش رو تماشاگر فیلم بدونه، و به عمد من اینو در نظر گرفتم که هر لحظه در این روند صوتی 75 دقیقه برای این که بشه خواهش کرد که یا بشه مجبور کرد مخاطب رو شنونده رو که تا آخر همراهی بکنه حتی امکان اینه که براش چیز داشته باشیم، سورپرایز داشته باشیم، یعنی بتونیم هر لحظه ای رو به یه شکل دیگه ای که انتظار نداره، وقتی که انتظار داره از بعد از این چیزی بشنوه یه دفعه چیز دیگه ای بشنوه، یا اتفاقا لزوما همه این ها این اون قطعاتی که از اون منطقه گرفته شدن نباشن، بعضیشون تعابیر شخصی خود من به عنوان موزیسی یعنی که دارم این کار انجام میدم باشه، یعنی قطعه اون منطقه رو بگیریم یه شعر مدرن روش بذاریم یا برعکس، و تمام اینا در جهت این بود که این سیر از حالا به زعم خود من سیر دراماتیک ماجرا حفظ بشه، یعنی ریتم ماجرا بتونه خودش رو حفظ کنه تا خیلی لحظات سکوت داره، خیلی لحظات نیاز به این داره که ما منتظر بشیم یک اتفاقی که حالا عموما هولناک هم هست از دور به ما نزدیک بشه، و خیلی وقتا درش اتفاقا هلهله و شادی هست، ریتم هست، ذکرگویی هست و همین. من چیزی که از موزیسین هام از این کار در 5-6 استودیوی مختلف توی اروپا و کانادا و آمریکا ضبط شده، ما با این دوستان در ارتباط بودیم و هی فایل ها رو میفرستادن، حدود در مجموع یه سالی طول کشید تولید این کار. من از دوستان موزیسین بعد از اینکه خب نوت ها رو میفرستادیم یا توضیحات رو میدادیم، من براشون تصویر میساختم، یعنی براشون قصه تعریف میکردم، میگفتم تو فرض کن که روی قایق کناری داری غرق میشی، یا فرض کن که این جهان از این رفته و با یه بمب اتمی با یه به هر چیز دیگه و هیچ چیزی دیگه وجود نداره و حالا فقط یه جوانه ای از توی مزرعه یه جا زده بیرون، این جوانه هست صدای مثلا سنتور توه و انگار یه کوسوی خیلی 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 باریک از امید. برای همینه که یعنی خیلی از این جهت یه جور موسیقی ایدئال من بود تولیدش، که بتونن موزیسین ها در واقع در یک فضای قصه گو و فضای دراماتیک قرار بگیرن. Thank you. هفته پیش در یک دانشگاه USC راجع به همین علاقه شعری و اینها قرار بود که صحبت بکنم. اونجا بحث کشیده شد و این جمله رو عرض کردم، اونم این که اون کودک سوری که ما دو سال پیش دیدیم، بچه دو ساله که جسدش افتاد در ساحل، همه ما 7 میلیارد در برون فاجعه مقصریم و مسئولیت داریم، کمتر و بیشتر. شاید سیاست مدارا یا سازندگان اسلحه یا کسایی که دعواهای سیاسی دارن بر سر اون منطقه نقششون بارستر و مستقیمتر باشه، ولی مثل اینه که یک لکه ننگیه بر پیشونی همه ماها. مثل اینه که دقیقا مثل یک نقطه سیاهه، یک ستاره هست که پروندمون بابت این که خجالت بکشیم از بابت انسان بودن خودمون و از بابت این که این مسیر به چه سمتی داره میره. هیچ به قول برای هیچ بوی بهبودی هم که زهوزای جهان شنیده نمیشه، یعنی همش این ماجرا بدتر و بدتر میشه. درسته که خیلی ها میگن این برخورد بنده یا امثال من ممکن یک کمی رمانتیک باشه، به خاطر اینکه الان مدیا زیادتره و ما اخبار بیشتر میشنیم، بگن بشر همیشه اینقدر وحشی بوده. در هر صورت اگر هم که خود این البته توجیه کننده این هیچ چیزی نیست، یعنی این که انسان ذاتاً یک ویژگی گرگ نما داره، آدم با خودش فکر کنه که من برای این جهان کاری نمیتونم انجام بدم، اما برای اون کودک دو ساله سوری من به عنوان آرتیست یا شاعر یا موزیسین اگر بخوام بشینم شعر بگم هم انگار دارم به اون خیانت میکنم. یعنی مثل اینه که ما شعر شعر برگزار میکنیم مثلا برای زلزله زدگان خل، مثل اینه که داریم به طرز طنزآمیزی خودمون و اون اتفاق و اون فاجعه و اصل فکت و واقعیت رو داریم به سخره میگیریم، داریم خودمون رو دست میگذیم. نعره زدن ما هم در فلان آلبوم در نهایت بازم یک محصول شیک فرهنگی داره میشه که بیاد در بازار و بیاد روی آیتونز و بیاد در یه سری آدم هم ازش بد بگن تعریف کنن و کنسرت بدیم و هر چیزی، دوباره همون مسیری که باید زندگی بدیم و داریم میدیم، ولی آدم با این فکر میکنه که چطوری بتونه حتی امکان، یعنی تا جایی که امکان داره، خودش رو پاکدامن‌تر در برابر این ماجرا نگه داره یا کمتر مقصر نگه داره، یا بتونه اگر میتونه نقش واقعا با همدردی بیشتر با این امپاتی بیشتری باشه تا یک جوری نقش دلغکوار به قول معروف بی صداقت ناصادقانه یک آرتیستی که میخواد آره شروع کنه مثلا 40 صفحه مرثیه بگه در رابطه با کودکان سوری که غرق شدن یا هست سوری بگه. تولید میکنی طبعا در ذهن این نیست که به ایران فکر کنی یا به غیر ایران یا به جهانی شدنش یا اینها فکر کنی. اگر که در پسش چیزی باشه در طی زمان خودش رو نشون خواهند داد. مضاف بر این که خب طبیعیه که احتمال آلبومی که مبتنی بر آواهاست و داره از زبان فارسی به مثابه انتقال پیام عبور میکنه، خب احتمال این که مخاطب غیر ایرانی هم باشه که با دیگه بیشتر، اینو میشه قبول کرد. ولی حقیقت چه بخواهد شاید لازم باشه یک کمی رو در وسط کنار بذارم و بگم که من در پی لزومن گفتن چیزی به صورت مستقیم نیستم، اما برای مخاطب ایرانی به ویژه اونایی که انتقاد دارن به بنده که خب چرا من این دفعه موضعی ندارم در برابر جریانات جاری ایران و اینها و اتفاقات که میفته در حد در سطح اجتماعی، جنبش ها و چیزهای دیگه، در برای اونها میتونم بگم که تولید یه همچین کارهای گویای موضع بنده هست. اینه که اساسا آدمی که داره کار آرت میکنه میتونه خودش رو درگیر و دغدغه‌مند در چه لیگی، در چه سطحی ببینه، در چه پایه‌ای از دردمندی‌های دنیا ببینه. تا مثلا واکنش نشون دادن به فلان تظاهرات در فلان شهر یا هر چیز دیگه‌ای، چون که نه اینکه اون اتفاقات اشتباه، قطعاً هر آدمی به عنوان ایرانی، اونم کسی مثل بنده که حتی تابان این ماجرا رو هم تا اندازه‌ای پس داده، میتونه موضعش مشخص باشه در برابر هر گونه فعالیت آزادی خواهانه. ولی اینه که همچین کاری پیامش این هست که آقا کار بنده چه مقدار باید غیر مستقیم و چه مقدار باید مبتنی بر روند جاودانه و غیر نامیرای خود آرت باشه، چیزی که با فلان تغییر اجتماعی عوض نشه، معنیشو از دست نده، با فلان تغییر رئیس جمهور، با فلان تغییر خوابیدن فلان جنبش دوباره برقراری اون کمپین جای اون یکی کمپین رو گرفتن. اونها قطعا پیمه خودم هم پیگیر همیشه اخبار اینها هستم، ولی فکر کنم همیشه آرت کارش کار چیز دیگه ایه.
Oh, what you get, Zima? Oh, what you get, Zima?